بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان به همراه سایر همکارانم آخرین تحولات ایران و سایر نقاط جهان را با آگاهی شما میرسانم. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور جلب میکنم.
با سلام. گفتگوهای هیئت‌های مذاکره کننده هسته‌ای ایران با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در روم پایان یافت. هیئت ایرانی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این دور از مذاکرات خود را سازنده خوانده و از دور دیگر این مذاکرات در آخر ماه نوامبر خبر دادند. هیئت ایرانی مذاکرات اتمی ایران را سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی سرپرستی می‌کرد. علی لاریجانی دبیر سابق شورای امنیت ملی ایران، محمد سعیدی از معاونان سازمان انرژی اتمی ایران و جواد وعیدی از معاونان شورای عالی امنیت ملی نیز در این گفتگوها حضور داشتند. علی لاریجانی گفت با استعفای وی سیاست‌های هسته‌ای ایران تغییر نخواهد کرد. آقای لاریجانی که شنبه گذشته از دبیری شورای عالی امنیت ملی استعفا داده است، به عنوان نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در مذاکرات هسته‌ای ایران با خاویر سولانا حضور داشت. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه گفت این کشور در جهت اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی اقدام خواهد کرد. آقای براون پس از ملاقات با همتای اسرائیلیش گفت برنامه اتمی ایران جامعه جهانی را تهدید می‌کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ظهر سه‌شنبه پس از بازگشت از ارمنستان به تهران گفت سفرش بیش از زمان مقرر و برنامه‌ریزی قبلی طول کشیده بود. از سوی دیگر دفتر رئیس جمهوری ارمنستان امروز صبح اعلام کرد که رئیس جمهوری اسلامی به طور ناگهانی سفر خود را به ارمنستان نیمه تمام گذاشت و به تهران بازگشت. در پی گسترش آتش سوزی در منطقه سندیگو در ایالت کالیفرنیا بیش از 500,000 نفر این منطقه را ترک کردند. به گزارش مقامات در جنوب ایالت کالیفرنیا تا بعد از ظهر سه‌شنبه بیش از 1300 خانه مسکونی در آتش سوخته است. در منطقه سندیگو دست کم 513,000 نفر دستور داده شده خانه های خود را تخلیه کنند. از روز شنبه هفته جاری دست کم 17 مورد آتش سوزی مناطق وسیع از شمال لس آنجلس تا جنوب شرقی سان دیگو در جنوب ایالت کالیفرنیا را در بر گرفته است. و خبر آخر ما حاکی از آن است که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به خطر احتمالی از جانب ایران روز سه‌شنبه تاکید کرد استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا امری اضطراری است. آقای بوش که در دادگاه دفاع تصحیح می‌کنم در دانشگاه دفاع ملی آمریکا سخن می‌گفت، اظهار داشت نیاز به دفاع موشکی در اروپا یک نیاز واقعی است و من معتقدم این امری اضطراری است.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که عناوین مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. ترکیه و پیکاکا گفتگو با طارق خطیب‌اغلو عضو هیئت مدیره سندیکای روزنامه‌نگاران آنکارا. نگاهی به مواضع نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا در قبال پرونده اتمی ایران. گسترش آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا. و گزارش های دیگر. وزیر امور خارجه آمریکا هنگامی با نخست وزیر ارمنستان در واشنگتن ملاقات می‌کند که محمود احمدی نژاد دیدار خود را از ارمنستان نیمه کاره گذارده است. در همین حال دولت آمریکا همچنان به توصیه‌های خود به سایر دولت‌ها برای احتراز از عقد هر نوع قراردادی با جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. پریچهره فرزام گزارشی دارد از وزارت امور خارجه آمریکا.
وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت ما متوجه این مسئله هستیم که دولت ایران کوشش دارد با برخی از کشورها قراردادهای را امضا کند. ما به دولت ارمنستان و به سایر کشورها توصیه کرده ایم اکنون زمان مناسبی برای عقد قرارداد با دولت ایران نیست. به عبارت دیگر تجارت با ایران تجارت معمول نیست و باید دقت. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در حال این سخنان را می گفت که کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه با نخست وزیر ارمنستان در کاخ وزارت امور خارجه آمریکا ملاقات کرده بود. این ملاقات که ساعتی پیش انجام شد درباره همکاری‌های اقتصادی بیشتری بین دو کشور بود. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران ملاقات دو روزه خود را از ارمنستان نیمه کاره گذارده و روز سه‌شنبه اول آبان به ایران مراجعه کرده است. سخنگوی رئیس جمهوری ارمنستان هنگام اعلام این خبر اشاره به علت آن نکرد. در واشنگتن سرژ سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان و هیئت همراهش در نشست سالانه همکاری‌های اقتصادی آمریکا و ارمنستان شرکت کردند. این طرح در سال 2000 میلادی شکل گرفت و پس از آن کمیته‌های کاری هر دو کشور درباره مسائل و منافع مشترک مورد نظر فعالیت‌های خود را ادامه دادند. وزارت امور خارجه آمریکا بامداد روز سه‌شنبه اول آبان در یک اطلاعیه مطبوعاتی ورود نخست وزیر ارمنستان و هیئت همراه او را به واشنگتن خوش آمد گفت. قبل از تشکیل جلسه مشترک وزیر امور خارجه آمریکا و نخست وزیر ارمنستان یک قرارداد هوایی کشوری به امضای مقامات زیرفت دو کشور رسیده بود. این قرارداد بر افزایش همکاری‌ها در زمینه امنیت هواپیمایی کشوری تأکید کرده و اجازه می‌دهد تا در صورت بروز حوادث هوایی و بحران‌های بالقوه کمک‌های ضروری انجام شود.
گزارش پریچهر فرزام را می‌شنیدید از ملاقات وزیر امور خارجه آمریکا با نخست وزیر ارمنستان در پایتخت آمریکا. برنامه اتمی ایران و آنچه در مورد نقش آن در عراق گفته می شود یکی از مسائل عمده است که در کانون بحث های کاندیده های ریاست جمهوری در آمریکا قرار دارد. گزارشی را می شنوید از تارا عاطفی.
کاندیداهای جمهوری خواه و دموکرات در بسیاری از مسائل داخلی و بین المللی اختلاف نظر دارند. با این حال چنین می نماید که در مقوله برنامه اتمی ایران هم داستان هستند. همه آنها یک ایران مسلح به جنگ افزار اتمی را غیر قابل قبول می دانند و استفاده از یک گزینه نظامی را منتفی ندانستند. با وجود این تاکید می کنند که پیش از بررسی توسل به حملات نظامی باید دیپلماسی و اقداماتی از جمله برقراری تحریم های سخت تر بررسی شود. اما در چنین تاکیدی با یکدیگر اختلاف دارند. خبرگزاری رویترز در تفسیر میگوید جمهوری خواهانی که سعی دارند رای دهندگان محافظه‌کار را جلب کنند بیشتر بر امکان یک عمل نظامی برای بازنگه داشتن ایران از تبدیل شدن به یک قدرت اتمی پافشاری میکنند. رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک پیش دیگر کاندیداهای جمهوری خواه حرکت میکند از جمله آنهاست که میگوید ایران نباید اجازه پیدا کند به یک قدرت اتمی تبدیل شود. دموکرات‌ها بیشتر خواهان مذاکرات مستقیم با تهران هستند، کاری که پرزیدنت بوش حاضر نبوده است انجام دهد. رویترز به نقل از ویل دابسون، سردبیر فصلنامه فارن پالیسی میگوید هیچ کس نمی‌خواهد در مقوله مقابله با ایران نرم به نظر برسد. با این حال در اردوی دموکرات‌ها دست کم کوششی برای تفاوت گذاشتن بین آنها و پرزیدنت بوش به چشم می‌آید. باراک اوباما سناتور ایالت ایلینوی و جان ادواردز رقیبان هیلاری کلینتون سناتور نیویورک او را متهم می‌کنند که با دادن رأی موافق به یک قطعنامه سنا که به وزارت امور خارجه توصیه می‌کند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را یک سازمان تروریستی اعلام کند، پوششی برای یک حمله پیشگیرانه علیه ایران فراهم می‌آورند. آمریکا می‌گوید سپاه پاسداران مواد منفجره‌ای را که موجب مرگ سربازان آمریکایی و عراقی می‌شود برای ستیزه‌گران عراقی تامین می‌کند. اوباما چنین قطعنامه‌ای را خطرناک می‌داند و در ایمیلی که برای هزاران نفر از طرفداران خود فرستاده است می‌گوید پرزیدنت بوش و دیک چینی معاون ریاست جمهوری می‌توانند از زبان به کار رفته در قطعنامه برای توجیه نگه داشتن سربازان در عراق و نیز اشاره به تهدیدی از سوی ایران استفاده کنند و آن را توجیه برای حمله به ایران به عنوان بخشی از جنگ در عراق قرار دهند. هیلاری کلینتون که سعی دارد از تبدیل این موضوع به یک عامل ناراحتی برای دموکرات‌های لیبرال که نگران هستند او آمریکا را به جنگ دیگری بکشاند جلوگیری کند، در بیانیه‌ای خطاب به طرفداران خود گفت رأی او نباید به عنوان مجوزی به بوش برای حمله به ایران تلقی شود. خانم کلینتون میگوید او بر این باور است که اختلافات با ایران می‌تواند از طریق یک دیپلماسی قاطع متکی بر یک سلسله اقدامات تنبیهی و تشویقی برطرف شود. کلینتون و اوباما هر دو گفتند اگر انتخاب شوند کانال‌های دیپلماتیک مستقیم با ایران را باز خواهند کرد.
تارا عاطفی و مواضع کاندیداهای ریاست جمهوری آینده آمریکا در رابطه با برنامه اتمی ایران.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا،
هر شب ساعت 12 نیمه شب.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بعد از دیدار خود با همتای بریتانیایش در لندن گفت ترکیه نمیتواند تا ابد صبر کند تا مقامات عراقی با گروه پیکاکا به نتیجه برسند و اگر رهبران عراقی نتوانند چاره‌ای بیندیشند ترکیه گزینه نظامی را انتخاب خواهد کرد. مانیا منصور گزارش میدهد.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید دولت او نمیتواند تا ابد برای معامله دولت عراق با حزب کارگران کردستان پکاکا که از شمال عراق به مانند بهش برای حملات خود علیه ترکیه استفاده میکنند صبر کند. نخست وزیر ترکیه بعد از دیدار با گوردن براون همتای بریتانیایی خود در لندن این نظر را ابراز داشت و در مورد مشکل موجود هشدار داد. در حمله روز یکشنبه شورشیان کرد به مناطقی در ترکیه دست کم 12 سرباز ترک جان سپردند و 8 تن دیگر ناپدید و یا به گروگان گرفته شدند. نخست وزیر ترکیه که بعد از ملاقاتش با گوردن براون در یک کنفرانس خبری شرکت کرده بود گفت او از گذشته تا کنون بارها با رهبران عراقی صحبت کرده اما این صحبت‌ها بی‌فایده بوده است. اردوغان هشدار داد که اگر عراق نتواند با شورشیان کرد گروه پکاکا در داخل خاک خود به معامله‌ای دست یابد، ترکیه این کار را خواهد کرد.
ترور örgütüne karşı bizler şu anda bir beklentinin aslında içerisindeyiz ama bu
آقای اردوغان میگوید ترکیه نمیتواند تا ابد صبر کند. ترکیه چشم داشتی به خاک کشور همسایه خود ندارد و کاملا از مردم عراق حمایت می کند، اما دولت او از جانب پارلمان اختیار دارد که از مرز بگذرد و شورشیان کرد پکاکا را که در شمال عراق مستقر هستند سرکوب کند. با این حال آقای اردوغان در مورد زمان احتمالی این حملات سخنی نگفت. همکنون دولت ترکیه 10,000 سرباز را در طول مرز ترکیه با عراق مستقر کرده است و این سفارایی همچنان ادامه دارد. گوردن براون نخست وزیر بریتانیا قویاً حمله شورشیان کرد به سربازان ترک را محکوم کرد و قول داد که از ترکیه حمایت کند. آقای براون گفت ما قاطعانه و به صراحت خشونت‌ها را از جانب گروه تروریستی پکاکا محکوم می‌کنیم. او اضافه کرد بریتانیا از خودداری که دولت ترکیه تاکنون از خود نشان داده است قدردانی می‌کند. ایالات متحده نیز خواستار صبوری بیشتر از جانب ترکیه شده و ابراز نگرانی کرده است که حمله به شمال عراق توسط ارتش ترکیه میتواند باعث هرج و مرج در تنها منطقه باثبات عراق شود. وزیران امور خارجه ترکیه و عراق نیز در بغداد با هم دیدار کردند و در مورد این مشکل به مذاکره پرداختند. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق که خود نیز کرد است گفت او تصمیم گرفته است با گروه پکاکا معامله کند. گروه پکاکا از اواسط دهه 80 میلادی برای به دست آوردن خود مختاری در جنوب ترکیه می جنگد. تا کنون بیش از 30,000 نفر در این درگیری ها جان باختند. ترکیه می گوید تلاش های دیپلماتیک خود را پیگیری خواهد کرد، اما رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور در لندن گفت دولت او به دنبال گزینه نظامی است. او گفت امیدوار است که دوستان ترکیه در صورت حمله ترکیه به شمال عراق این مسئله را بفهمند. او گفت ما هر گونه گزینه ضروری را انتخاب خواهیم کرد.
گزارش مانیا منصور را میشنیدید. در همین حال مجلس ملی ترکیه بحران ایجاد شده بر سر حملات اخیر پکاکا را مورد بررسی قرار داد. احزاب ملی گرا دولت را به ضعف اراده سیاسی متهم کردند. گفتگو با طارق خطیب اوغلو عضو هیئت مدیره سندیکای روزنامه‌نگاران آنکارا را میشنوید.
در پی حملات روز یکشنبه شبه نظامیان پکاکا به سربازان ترکیه که موجب کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از نظامیان ترکیه شد، خشم مقامات ترک به نحوی کم سابقه برانگیخته شده است. دولت در حال بررسی واکنش‌های احتمالی برای سرکوب پکاکا در خاک کردستان عراق است، اما احزاب ملی‌گرای ترک دولت را به ضعف اراده سیاسی متهم کرده و خواستار استفاده هرچه سریع‌تر ارتش از مجوزی شدند که مجلس ملی در روز 17 اکتبر با هدف ورود ارتش به کردستان عراق و سرکوب پکاکا تصویب کرد. اما مخالفت صریح آمریکا و اتحادیه اروپا با چنین عملیاتی که به گفته آنها باعث بی‌ثباتی در کردستان عراق می‌شود، مقامات دولت ترکیه را بر آن داشته تا فعلاً از دستور ورود ارتش به کردستان عراق خودداری کنند. ساعتی پیش در این رابطه با طارق خطیب‌اوغلو عضو مدیریت سندیکای روزنامه‌نگاران آنکارا گفتگویی داشتم. از آقای خطیب اوغلو پرسیدم آیا عملیات برون مرزی ارتش ترکیه می تواند باعث از میان رفتن پیکاکا باشد؟ عملیات برون مرزی به معنای از میان رفتن پیکاکا نیست. البته در ارتش جمهوری ترکیه چنین مفهومی از عملیات برون مرزی وجود دارد. با این حال این به مفهوم از میان رفتن پیکاکا نخواهد بود. چنین عملیاتی در واقع نیازی اجتماعی است که باید به آن پاسخ داده شود. از عضو هیئت مدیری سندیکای روزنامه‌نگاران آنکارا پرسیدم اعلام آتش‌بس یک جانبه پیکاکا تا چه حد می‌تواند مقامات ترک را از صدور فرمان ورود به شمال عراق باز دارد؟ طارق خطیب اوغلو:
PKK'nın şu aşamada ateşkes ilan ettiğini söylemesi sürecin bütününü değerlendirdiğin zaman gerçekçi değil. Önümüzdeki süreçte
PKK در شرایطی اعلام آتش بس کرده که اگر آن را بررسی کنیم متوجه می شویم واقعی نیست. زیرا نخست آنکه زمستان را پیش رو داریم و همیشه PKK برای تغییر تاکتیک چنین عقب‌گردی را از خود نشان داده و ما در گذشته نیز این گونه آتش بس ها را دیدیم. دوم اینکه تصویب مجوز عملیات برون مرزی در مجلس و نگرانی های مقامات شمال عراق و فشار آمریکا ممکن است واقعا پیکاکا را وادار به آتش بس کرده باشد، اما من این اقدام را یک حرکت تاکتیکی می‌بینم و فکر نمی‌کنم با هدف پایان خشونت و پاسخ به خواستهای دموکراتیک مردم باشد. طارق خطیب اوغلو در پاسخ به این سوال که آیا به رغم مخالفت و هشدار آمریکا و اتحادیه اروپا و نیز دولت عراق ترکیه دست به عملیات برون مرزی خواهد زد گفت:
Şimdi burada tarihsel anlamda bazen bu olguya ilişkinde konuşmasak bile bazı şeyler aniden
اکنون اگر به لحاظ تاریخی نگاه کنید بعضاً در برخی مسائل جز این هم تصمیمات ناخواسته به طور ناگهانی اتخاذ شده، به ویژه در شرایطی که طرف مقابل حرکاتی انجام می‌دهد که راه را برای چنین تصمیماتی باز می‌گذارد. می‌دانید که اکنون مردم آنکارا به خیابان‌ها ریخته و تظاهرات می‌کنند. اگر آمریکا و اتحادیه اروپا اجازه ندهند ترکیه عملیات برون مرزی انجام دهد، همانند موضوع قبرس ترکیه بدون کسب اجازه زمینه را برای تحقق چنین عملیاتی فراهم می کند. شروط چنین تصمیم ناخواسته‌ای از همکنون پدید آمده است. به گفته طارق خطیب اوغلو، هدف عملیات برون مرزی ترکیه بیشتر از اهداف سیاسی و نظامی آن می تواند پاسخ به خواست جامعه ترکیه باشد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
از تاریخ یک شنبه ششم آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 16:30 تا نیم شب صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9320، 9595 و 9335 کیلوهرتز نیز قابل دریافت است. رادیو فردا روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز برنامه پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید تمایل کشورهای جهان برای استفاده از نیروی اتمی در دهه‌های رو به افزایش خواهد بود. گزارش حسام مهدوی را میشنوید.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی با عنوان برآوردهای انرژی، الکتریسیته و نیروی اتمی تا سال 2030 گفته است در دهه‌های پیش رو نیروی اتمی به عنوان یک منبع عمده انرژی مورد توجه کشورهای جهان خواهد بود، به ویژه آنکه نگرانی هایی در مورد تغییرات آب و هوایی و امنیت انرژی وجود دارد. بر اساس این گزارش انتظار می رود تا سال 2030 میزان استفاده از نیروی اتمی بین 25 تا 93% توسعه یابد. آلن مکدانلد، تحلیلگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می گوید اشتهای کشورهایی مانند چین، هند، کره جنوبی و ژاپن برای استفاده از نیروی اتمی بیش از سایر کشورهاست. مکدانلد میگوید اقتصاد و جمعیت هند و چین رو به توسعه بوده و تقاضای این دو کشور برای انرژی افزایش یافته است. وی میافزاید در حال حاضر استفاده از نیروی اتمی سهم اندکی در اقتصاد این دو کشور دارد، به طوری که این میزان در چین 2% و در هند 3% است. اما بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، چین در صدد افزایش این سهم است. این کشور اخیراً کار احداث 4 راکتور را آغاز کرده است و قرار است تا سال 2020 پنجمین راکتور خود را هم نصب کند. با این وجود سهم اقتصاد چین در استفاده از نیروی اتمی تا سال 2020 فقط 1% افزایش خواهد یافت، چرا که رشد اقتصادی این کشور بسیار سریع است و ناگزیر از سایر منابع انرژی هم استفاده خواهد کرد. آلن مکدانل، تحلیلگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید 31 نیروگاه اتمی در گوشه و کنار جهان در حال احداث است که نیمی از این تعداد در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در چین و هند واقع است. اما جذابیت استفاده از نیروی اتمی در مورد کشوری مثل ژاپن متفاوت است. به گفته مکدانل، تمایل این کشور برای استفاده از نیروی اتمی به موضوعهایی مانند امنیت انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مربوط می‌شود. در گزارش سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، استفاده از نیروی اتمی در اروپا و آمریکای شمالی نیز مورد اشاره قرار گرفته و در یک چشم‌انداز کلی گفته شده است با اینکه میزان استفاده جهانی از نیروی اتمی در دهه 60 میلادی کمتر از 1% بود و این میزان تا اواسط دهه 80 میلادی به حدود 16% رسید، اما در سال 2030 تنها 13% از انرژی‌های مورد استفاده جهان مربوط به نیروی اتمی خواهد بود، چرا که اقتصاد جهان به سرعت در حال رشد است و ناگزیر از استفاده از سایر منابع انرژی نیز هست.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید تمایل کشورهای جهان برای استفاده از نیروی هسته‌ای در دهه‌های آتی افزایش خواهد یافت. گزارش حسام مهتوی را میشنیدید.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
یکی از بزرگترین آتش سوزی های تاریخ ایالت کالیفرنیا همچنان ادامه دارد. این آتش سوزی مناطق وسیع از جنوب کالیفرنیا را از جمله سندیگو، ملبو و ارواین را در بر گرفته و تا کنون 330 هزار نفر خانه های خود را تخلیه کردند. تا کنون تنها 20% از آتش سوزی ها مهار شده است و 6 هزار مأمور آتش نشانی از سراسر کالیفرنیا و ایالت آریزونا به منطقه اعزام شدند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می دهد.
گسترده ترین سری آتش سوزی ها در تاریخ کالیفرنیا همچنان ادامه دارد. هرچند از شدت وزش بادهای موسمی سانتا آنا کم شده، اما بیش از 16 آتش سوزی غیر قابل کنترل در بخش‌های از جنوب کالیفرنیا از جمله مالیبو، لیک اروهد، ایرواین و سندیگو همزمان در جریان است. بنابر گفته فرماندار آرنولد شوارتزنگر که از مناطق آسیب دیده امروز دیداری داشته است، بیش از 6000 مأمور آتش نشانی از سراسر کالیفرنیا و آریزونا و همچنین هواپیماهای مخصوص فرونشاندن آتش در حال مبارزه با این آتش سوزی ها هستند. در نقاط مختلف کالیفرنیای جنوبی بیش از 320 هزار نفر مجبور به ترک خانه های مسکونی خود شدند. مقامات ایالتی در ناحیه سندیگو، یکی از مناطقی بیشترین آسیب را متحمل شده، یک استادیوم 10,000 نفری برای پذیرایی از ساکنان بی خانمان ناحیه آماده کردند و سازمان دفاع غیر نظامی، صلیب سرخ و مقامات وزارت امنیت ملی در یک تلاش مشترک در حال تهیه و تدارک وسایل راحتی این افراد هستند. وضعیت اضطراری ناشی از این آتش سوزی ها همچنان ادامه دارد و بسیاری از افرادی که در منازل خود و در مسیر آتش سوزی قرار دارند هر لحظه در انتظار هشدار مقامات برای ترک منازل خود هستند. این آتش سوزی ها در نقاط مختلف تنها در حدود 20% مهار شدند و انتظار نمی رود که تا کم شدن شدت وزش بادهای داغ سانتا آنا در روز چهارشنبه گشایش عمده‌ای در فرونشاندن این آتش سوزی ها حاصل شود. تا به حال یک نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند و آرنولد شوارتزنگر ضمن اعلام 7 بخش کالیفرنیا به عنوان مناطق مصیبت زده گفته این زمانی مصیبت بار برای کالیفرنیا. فیروزه خطیبی، لس آنجلس.
هفت پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
روز 29 اکتبر روز کوروش بزرگ و سالگرد صدور اولین منشور حقوق بشر است. 25 قرن قبل بیانیه انسان مدارانه و متمدنانه بر کتیبه خطاب به مردم چهار گوشه جهان نوشته شد که به مسائلی مهم در ارتباط با حقوق انسان می پرداخت. مسائلی که نه تنها در آن زمان که قرنهای قرن پس از آن و حتی امروز نیز می تواند الهام بخش همه کسانی باشد که به انسان و حقوق او باور دارند. این بیانیه که به نام منشور کوروش بزرگ شناخته می شود بر القاء تبعیضات نژادی و ملی، آزادی انتخاب محل سکونت، القاء بردهداری، آزادی دین و مذهب و تلاش برای صلح پایدار میان ملت‌ها تأکید کرده است. این منشور در سال 1971 از سوی سازمان ملل متحد به عنوان اولین اعلامیه حقوق بشر جهان شناخته شد. رویا طلوعی در این باره گفتگوی انجام داده با خانم شکوه میرزادگی، نویسنده و مسئول کمیته بین‌المللی نجات پاسارگاد.
29 اکتبر سال روز صدور اولین اعلامیه حقوق بشر کوروش. بعضی ها فکر میکنن این روز تولد کوروشه، در حالی که این روزیه که کوروش وارد بابل میشه و اعلامیه رو، همین اعلامیه معروف رو که به صورت منشوری هست، استوانه‌ای هست و الان در موزه بریتانیا نگهداری میشه، صادر میکنه. دلیل اینکه این اعلامیه رو اولین اعلامیه حقوق بشر میدونن به این دلیله که در اون به مسائلی اشاره شده، یعنی تأکید شده حتی، که این مسائل دقیقا همون چیزهایی است که ما این روزها آرزو داریم مثلا در کشورهایی مثل کشور ما وجود داشته باشه، مثل آزادی مذهب، آزادی کار، آزادی اقامت، نداشتن تبعیض‌های نژادی. و البته در آن زمان یکی از کارهای بسیار جالبی که کوروش انجام میده آزادی برده ها بوده.
در کشور ایران با این سابقه، وقتی که 25 قرن قبل اولین منشور حقوق بشر نوشته میشه، به نظر شما چطوره که امروز یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان کشور ایران هستش و حکومت جمهوری اسلامی ایران؟
ولی اینکه چرا اینجور هستش، خب خیلی دردناکه. نمیتونم بگم چرا اینجور هست. 2546 سال قبل که واقعا جهان در توحش به سر میبرد، یک همچین هدیه‌ای رو به بشریت بده. من همیشه فکر میکنم که نمیتونست کوروش به تنهایی شب به خواب صبح بلند شه و بگه که حقوق بشر. حتما جامعه‌ای که او درش پرورش یافته بود، یعنی ایرانیان پدران ما، مادران ما در اون زمان مفهوم و درکی از آزادی و حقوق بشر داشتن که نمایندهشون، رهبر سیاسیشون که کوروش باشه، چنین حرفایی رو میزد. متاسفانه الان چنین چیزی نه تنها در سرزمین ما نیست، حقوق بشر توجه بهش نمیشه. نه تنها نمیشه، حتی جلوی این که بچه ها برن و این مراسم رو برپا کنن، یعنی تجلیل کنن، بزرگداشت کنن از شخصیت که در سرزمینشون وجود داشته و دنیا بهش احترام میذاره، جلوگیری کردن متاسفانه، چون کوروش بزرگ از حقوق بشر گفته. حتما
شکوه میرزادگی، نویسنده و مسئول کمیته بین‌المللی نجات پاسارگاد، درباره روز کوروش بزرگ که مصادف است با سالگرد صدور اولین منشور حقوق بشر صحبت میکرد. و با این گزارش مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به پایان میرسد. در پایان نگاهی دیگر به عناوین مهمترین خبرها. مذاکرات هسته‌ای ایران با اتحادیه اروپا در هفته های آینده ادامه خواهد یافت. علی لاریجانی گفت با استعفای وی سیاست های هسته‌ای ایران تغییر نخواهد کرد. روز سه‌شنبه نخست وزیر بریتانیا گفت کشورش از تحریم‌های بیشتر علیه ایران حمایت می‌کند. محمود احمدی نژاد ظهر سه‌شنبه پس از بازگشت از ارمنستان به تهران گفت سفرش بیش از زمان مقرر و برنامه‌ریزی قبلی طول کشیده است. و در پی گسترش آتش سوزی در جنوب ایالت کالیفرنیا بیش از 500,000 نفر این منطقه را ترک کردند. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر ساعت 1 بامداد.